Demişdim ağlama, vırma dırnak sinemi gel dağlama. Gel güzeşli pozişe yol bağlama. Ağla mən ağlar gözlə qurban oğul. Əli lay lay. Dayanmışsınız hərəmdə ha, maşallah. Əli lay lay. Bala lay lay. İstəyirəm bir daha cəsarət eləyəm. Olancı uşaqları yatmayıb.
چقدر هر مل پیش تو ناتوان شده است، به پای خواست رجز خاند و قصد میدان کرد.
همایش شیرخوارگان حسینی سمنان رو از رادیو گفتگو میشنوید و امیدواریم همه خانواده های عزیز در هر کجا که هستند در این همایش بزرگ حضور دارند، با مکتب حسین عجین باشند و فرزندان خودشون رو حسینی تربیت کنند.
و گشت خون تو تا هفت آسمان جاری، زمین چقدر در اینجا مثل آسمان شده است. تمام دغدغه‌ام شرح تلخ این قصه است. گلوی تو چه گلویی که نیزدان شده است. من امروز از معجزه ها حرف میزنم، من از فاطمه ها، از زینب کبرا، از آسیه ها، از مریم ها و از رباب ها حرف میزنم. من امروز از جمله ما رأیت الا جمیلا وسط خاک و خون حرف میزنم. من از واژه مقدس زن و از تمام مردانگیش حرف میزنم. من از خودم، از تو، از مادرانگیت حرف میزنم. من از چادر سیاه تو وسط این همه فتنه های رنگارنگ حرف میزنم. من از تو، از حجابت، از تقدسی که به جهان بخشیده ای حرف میزنم. من از لای لای تو، از خواندن لالایی های تو برای فرزند کوچکت حرف میزنم. و حالا به احترام رباب، به احترام غم بزرگ رباب، روی دو پا بیست و برای فرزندت لالایی بخوان. برای فرزندم لالایی میخوانم که بیدار شود. برای فرزندم لالایی علی اصغر میخوانم تا بداند جهان با تمام قشنگیش قشنگ نیست اگر نام حسین نداشته باشد. رو به قبله میستم، رو به آسمان خدا، رو به قبله میکنم، رو به خدای حسین. من مادرم و با تمام عشق مادرانم برای علی اصغرها لالایی میخوانم. و اما پیش از آن دهانت را معطر کن سه مرتبه به ذکر یا حسین.
عزیزان شنونده، همایش شیرخوارگان حسینی بود که از مصلای تهران آغاز شد و به بعضی از استانها سری زدیم و به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو این اجتماع بزرگ عاشورایی رو هدیه حضورتون کردیم. از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما از سکوت تا بایکوت همراه باشید.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجب تاسوال الان شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
با نام و یاد خدا، سلام خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. فرارسیدن ایام عزاداری شهادت سید الشهدا و یاران وفادار ایشون رو تسلیت عرض میکنم و از همه شما التماس دعا دارم.
خبر کنه ای دل همین امشب، تمام غمهای عالم را که غرق خون در افق دیدم، هلال ماه محرم را. سلام ای هلال ماه نورسیده که غرق قباری و رنگت پریده، مگر تو عزادار ماه تمامی که در خون نشستی و قدت خمیده.
من مصطفی صادقی به همراه همکارانم در برنامه از سکوت تا بایکوت افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما گرامیان باشیم و به بررسی شگرد‌های رسانه‌های بیگانه در تحریف پیام عاشورا بپردازیم. شما مخاطبان فرهیخته‌ام میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000/35 نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید و همینطور میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو دریافت و با گوشی تلفن همراه شنونده برنامه ما و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو باشید. در برنامه امروز به موضوع مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بازشناسایی گزاره‌ها و اماره‌های محرم در ایران با تاکید بر تبلیغاتشون علیه نشانه‌ها و مدل‌های عزاداری می‌پردازیم و البته با حضور کارشناسان ابعاد مختلف این موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. امروز اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نجفی برزگر، قائم مقام مرکز تخصصی امام هادی علیه السلام، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری و کارشناس گرامی، همچنین شنوندگان گرامی. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو، ان شاء الله که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم.
متشکرم از شما. همچنین اینجا در استودیو آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، نویسنده، منتقد و کارشناس رسانه، از روزنامه‌نگاران قدیمی و با سابقه هستن که تخصص خوبی در حوزه رسانه‌ها دارن. خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. آقای عبدالعلیزاده خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده‌های برنامه. امیدوارم که تو این ایام بزرگداشت حماسه و واقعه عاشورا بتونیم از فرصت‌ها استفاده بکنیم و شناخت بیشتری به این موقعیت بسیار بسیار آموزنده پیدا بکنیم.
بسیار ممنونم از شما آقای عبدالعلیزاده. اجازه بفرمایید قبل از ورود به بحث بخش کوتاهی پیرامون موضوع برنامه رو با هم بشنویم، بعد در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
از جمله رویکرد رسانه‌های معاند، توجه به مفاهیم، بنیادها و بایدهای ماه محرم و جریان تاریخ ساز عاشورا و تلاش برای تحریف و وارونه نمایی در قبال آن است. آنها در قبال این پدیده دینی در تلاش برای جایگزینی مدل‌های غیر سنتی و بدعت آور، سمبل‌سازی از نهله‌های وابسته و دست‌ساز بیگانه چون شیعه انگلیسی، تحقیر و تخریب بنیادهای ذاتی و اصیل عاشورا و تحریف واقعیت‌های این جنبش تاریخی شیعه است. به همین دلیل است که همواره به ایجاد شبهه در قبال سنت‌های عزاداری، دوگانه انگاری و دو قطبی سازی‌های کاذب در جامعه هستند و تلاش می‌کنند تا جایگاه شعائر عاشورایی را از یک جریان دینی به برخی امور عرفی و صرفاً سنتی تقلیل دهند. به واقع مغز افزار این رویکرد رسانه‌ای تحریف واقعیات، معاندت با نوع عزاداری‌های سنتی و تاریخی و ارائه الگوهای بی‌هویت و ریشه در این حوزه است. تکنیک اصلی رسانه‌های معاند نیز مقابله عریان با عاشورا و محرم نیست، بلکه تلاش آنها بر این است تا با نفوذ در جریان‌ها و نهله‌سازی‌های درون شیعی شعائر انقلابی عاشورا را منحرف و سمبل‌سازی‌های جدید و بی‌هویت را با نام عزاداری و عاشورا به جامعه ارائه کنند. طبعاً در این بستر روشنگری رسانه‌ای و برملاسازی شیوه‌های انحرافی دشمن بایستی مد نظر سپهر رسانه‌ای کشور قرار گرفته و از این روند جلوگیری شود. امروز به موضوع رسانه‌های بیگانه و شیوه‌های تبلیغ بر علیه نشانه‌های اصیل عزاداری‌های محرم و عاشورا می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت هستید. اینجا همزمان با ایام سوگواری محرم برنامه‌ای رو داریم تهیه می‌کنیم برای بررسی مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بازشناسایی گزاره‌ها و اماره‌های محرم در ایران، با تاکید بر تبلیغاتشون علیه نشانه‌ها و مدل‌های عزاداری. اگر اجازه بدین گفتگو رو با آقای دکتر نجفی، محمد نجفی برزگر آغاز بکنیم. آقای نجفی، به هر حال در سالهای اخیر موج مواجهه با در واقع سنت‌های محرم خیلی بیشتر شده از سمت رسانه‌های بیگانه، تمرکز در واقع زیادی کردن رو. شاید یه دلیلش افزایش رسانه‌ها باشه، شاید یه دلیلش در واقع این گسترش نفوذشون، شاید به خاطر افزایش بسترهای رسانه‌ای در دنیا باشه. هرچه که هست، به هر حال اونها تکیه ویژه‌ای دارن روی ایام محرم، میدونن که نقطه قوت نظام اسلامی ماست و در واقع این نظام اسلامی ما به برکت همین محرم و صفر هستش که استمرار داشته. راجب مدل های جعلی رسانه های معاند در واقع صحبت بکنیم که چه کار دارن میکنن در بخش نشانه ها و سمبول های اصیلی که در این چند سال درباره ایام محرم بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتتون که قطعا محرم در فرهنگ و جامعه اسلامی نقش بسیار پررنگ داشته و دارد. همین مسئله باعث شده که دشمن هم به این مسئله توجه بکنه، بیاد روش سرمایه گذاری بکنه. چرا محرم در فرهنگ تشیع و در میان ایرانیان پررنگ و مهمه؟ به خاطر اینه که فرصت بسیار خوبی هست که مردم حرف بشنوند. در قرآن میگه که ولو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. میگه اهل جهنم میگن اگر ما اهل گوش دادن و بعد تعقل بودیم، الان در جهنم و در این عذاب دردناک نبودیم. علت این که ما اومدیم تو جهنم این بود که اولا نشنیدیم و سپس تعقل نکردیم. در محرم این فرصت هست که مردم بشنوند و بعد تعقل کنند. آنچه که انقلاب رو در مراحل مختلف پیش برد و زمینه ساز انقلاب در واقع جمهوری اسلامی ایران شد، همین فرهنگ تشیع بود که مردم میشنیدند، صحبت ها رو میشنیدند. از همین رو اونها اومدن روی مسئله دست گذاشتن، از اصل محرم رو، اصل عاشورا رو زیر سوال ببرن. آیا همچین واقعی بود؟ آیا حضرت عبدالله حسین علیه السلام واقعا برای چی قیام کرد؟ هدفش چی بود؟ هدف امام حسین علیه السلام رو بیان زیر سوال ببرن. یکی از مسائلی که وجود داره تشکیک در هدف در واقع نهضت عاشورا هست، که در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا آقا عبدالله حسین علیه السلام مطرح کرده که هدف من از قیام امر به معروف و نهی از منکر هست، اصلاح امت و مبارزه با فساد. حضرت می فرمایند انگیزه هم از قیام اصلاح امت جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که امام در تک تک موارد اینها رو مشخصا بیان کرده، در تاریخ اینها اسنادش موجوده، اما برای اینکه بخوان قیام حضرت رو زیر سوال ببرن دیگه اینها حتی با اسناد و روایات هم کاری ندارن، نمیان متقن صحبت کنن بگن آقا سندش کجاست، دلیلش کجاست. همین صرفا یک در واقع مثل یک توپخانه ای که پشت هم شلیک میکنه، اینها فقط دارن مطالب رو بیان میکنن و شنونده ما و اون کسی که داره این برنامه ها رو میبینه تحت بمباران این رسانه ها قرار میگیره. دیگه اون موقع قوه تعقل و تفکر از کار میفته، شخص نمیتونه خوب اندیشه کنه. حضرت میفرماید یکی از انگیزه های من این بود که تشکیل حکومت بدم. چرا؟ چون وقتی مردم درخواست میکنن که به امام معصومشون که تو بیا و سرپرستی ما رو بر عهده بگیر، بر امام معصوم واجب است که قیام کنه و سرپرستی مردم رو بر عهده بگیره و حکومت تشکیل بده، چون تنها شخصیتی که در عالم این قدرت رو داره، این شأنیت رو داره که بتونه حکومت رو تشکیل بده، امام معصومه که به تمام زوایای انسان و جهان آگاهه. یعنی یک شخصیتی است که میداند انسان چگونه آفریده شده، اجزاش چه چیزهایی هست، چه ترکیبی داره روح و جسمش، و بعد چه مراحلی رو در عالم طی میکنه، در برزخش اتفاقی میفته، در قیامتش اتفاقی میفته. امام معصوم همه اینا رو میدونه، از چیزهای امام خبر میدهد که به ذهن ما خطور نمیکنه. از بچگی ما میتونه خبر بده، از قبل از انعقاد نطفه امام میتونه امام خبر بده، بگه تو کجا بودی، چیکار میکردی در بچگی که امروز اینجایی، ما خودمون ممکن الان یادمون نباشه. این اشراف امام هست. پس امام تنها شخصیتی هست که این شأنیت رو داره و وقتی نگاه میکنیم امام میگه که من برای این اومدم که حکومت تشکیل بدهم، و بعد این هدف در واقع قیام هست، امر به معروف و نهی از منکر، تشکیل حکومت، و اینجوری در واقع میبینیم که میان و تحریف میکنن آن هدف اصلی رو. این حالا در ابتدا تا انشالله در ادامه در خدمت باشه.
متشکرم از شما آقای عبدالعزیزاده. به حال همونطور که عرض کردم تمرکز ویژه‌ای وجود داره روی تخریب مناسک محرم و سنت‌های محرم، تحریفش و تخریبش. در بحث تحقیرش هم اتفاقا سرمایه گذاری ویژه‌ای شده، یعنی هم تحقیر میکنن، هم تحریف میکنن، هم تخریب میکنن، هر سهش به نظرم هزینه‌ها و مراتب خودش رو داره، ولی رو ایران خیلی مسلطن، یعنی خیلی رو ایران دارن کار میکنن. شاید در خیلی از نقاط دنیا این مراسم برگزار میشه. 1400 ساله که به حال شیعه عزادار محرم. سوال این هستش که مدل رسانه های در واقع معانه، چون اینجا ما میخواییم بحث راجع به رسانه ها بکنیم دیگه، و اصلا اساس برنامه من اینه که بتونیم یک آگاهی بخشی بکنیم، یک شناخت بدیم به جامعه ایرانی و شنونده های خودمون که وقتی با این موج از در واقع حملات از طرف مقابل، چه در تحقیرش، چه در تخریبش، چه در تحریفش مواجه میشه، اصلا بتونه فهم بهتری داشته باشه راجع به اینکه چه اتفاقی داره پیرامون محرم میفته از سمت رسانه‌های معانه. در خدمت شما هست.
بله، من پیرو صحبت آقای نجفی نکته رو بگم و در تایید صحبت ایشون، اینکه به هر حال عاشورا یه سرفصل رشته دانشگاهی استراتژیکه بدون تعارف، که متاسفانه ما تو این حوزه بهش توجه چندانی نکردیم. اونقدر مهم هست که امام رحمت الله میفرمایند که قیام ما برگرفته از عاشوراست، یعنی کاملا به صورت یک نقشه راه داره در ابتدای قیام، یعنی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اینو مطرح میکنه. خب بر اساس همین باید توقع داشته باشین که دشمن ما این رو بکنه سرفصل یک جنگ روانی در واقع و جنگ شناختی جدی، چنانچه ربطی هم به این سالهای بعد از انقلاب نداره. یعنی این شناختی که رقیب فرهنگی ما حالا تو دوره استعماری توسط انگلیسی‌ها از ظرفیت‌های این واقعه اتفاق افتاده براشون باعث شده که پیش از این، یعنی شاید نزدیک به 400 سال روی موضوع کار جدی کردن. از جمله نتایج اون فعالیت‌ها این وضعیتی که ما خودمون در کشور خودمون می‌بینیم که چقدر آفات داره همچنان از آداب و از مراسم و مناسک در واقع بزرگداشت حماسه عاشورا بگیرین تا مفاهیم و در واقع محتوا که تحریفات اتفاق افتاده و اینا الان امروز دانه‌ای که شاید چند صد سال پیش کاشتن امروز میشه مبنای بهره برداری رسانه‌ش. من چند تا از اینا رو مثال میزنم، اون اتفاق یا نواقصی که الان موجوده در وضعیت برگزاری مراسمات. از جمله دیگه شاخص‌ترینشون غمزنیه دیگه، یعنی ما تا حدود 15-16 سال پیش این آفت رو همینطور داشتیم با خودمون میآوردیم جلو که با درایت رهبری و جدیت در تعطیلیش یک در واقع گلوگاهی بالاخره غیر قانونی اعلام شد و تعطیل شد، در حالی که کاملا امروز مشخصه که همچنان فرقه شیرازی ها که همون شیعه انگلیسی میشناسیمشون اینا دارن اینو همچنان ادامه میدن، یعنی خوراک برای رسانه ها تهیه میکنن، حالا داخل ایران نشد رسما، پنهانی نشد خارج از ایران. مثلا یه تناقضی در همین رفتار رسانه‌ای غرب وجود داره، اینکه این در واقع فرقه شیرازی ها تو لندن مراسم برگزار میکنن با غمزنی تحت در واقع مراقبت و امنیت پلیس لندن، در مقابلش مراسم شیرخواران حسینی مجوز برگزاری در لندن پیدا نمیکنه. یعنی این وجه در واقع تحریفی و خشونتبار مراسم به اونا تولید میکنن، اجازه بهش میدن که بتونن خوراک رسانه داشته باشن. این بخشی که از محتوا و مهر در واقع یا زیبایی های این مراسم اجازه به برگزارش نمیدن. یه بخش دیگه بهره برداری از این موقعیت و بازخوانی تاریخ ماقبل عاشورا، یعنی دوره خلیفه‌گری تو حتی منابع رسمی و حسینی ها تا سالهای اخیر بازخوانی میکردن و این اختلاف شیعه و سنی رو تو این تریبون مهم دامن میزدن و شما میدید بعد از اون بلافاصله مراسمات خیلی ناپسندی تو حوزه‌ای که فقط اختلاف افکنی میکنه تو شادی ها و سوگواری ها برگزار میشه. یه بخش اصلی ما داریم که تحریف روایت عاشوراست، یعنی محتوا. ببینید که تو مقتل خانی ها اتفاق میفته و تو تعزیه هامون تو یه دوره تاریخی خیلی جدی و تمرکزش رو بر مظلومیت و سوگواری به جای حماسه و اندیشه. ببینید اولی اقدام اینه روایت و منابع دست اولی، مقتلای دست اولی مثل اون در واقع ترجمه الحسین و مقتله طبقات کبرا یا مثلا مقتل امام حسین علیه السلام از انصاب الاشراف، از این دست ما زیاد داریم، متعدد مقتلهای رسمی و جدی و مستند. خب ما میبینیم توی دوره تاریخی که اواخر صفویه رقم میخوره که میایم میرسیم به روزت الشهدا که در واقع یک مقتل بسیار بسیار احساسی تخیلیه، یعنی نویسنده هر آنچه که به نظرش رسیده در قوت بخشیدن در مثلا به سوگواری و در واقع مظلومیت حتی با بهره برداری از افسانه های ایرانی این کار کرده. خب سالهای سال چون این اولین مقتل فارسی زبان و روانخانه، سالهای سال تو منابر تو حسینی ها مخصوصا که بخش اندیشه ای رو پشتیبانی میکنن تو مراسمات این خونده میشد. اینقدر این پرخطره که استاد مطهری توی یک خطبه خیلی آتشین تأکید میکنه که آقا نکنید نخونید، اما متاسفانه همچنان خوانده میشه، همچنان ما روایت های جدید تولید میکنیم بر اساس اون در واقع تحریفات این مقتل. خب اینا آفت هست. یه بخشی که همش هم به نظر من با هدف و برنامه ریزی اتفاق افتاده، همچنان که روایت های خیلی زیادی داریم از حالا روحانیت وابسته به مثلا سفارت انگلستان در دوره های گذشته از قاجار تا پهلوی که دستمزد میگرفتن مستقیم و غیر مستقیم، گاهی خودشون هم خبر نداشتن عامل همچی کاری هم. که روزه های تحریفی بخونن، روزه های مهیج بخونن، نه تنها تو ایام در واقع بزرگداشت حماسه، تو ایام سال آقا به یه کسی پول غیر مستقیم دادم هر پنجشنبه بره فلانجا خطبه مثلا به بهانه فاطمه سلام الله علیه علیه مثلا خلیفه ها، عرض شو که یه بخش تحریف مناسکه، اونم چون بخش عملیه برنامه هاست خیلی جدیه. یعنی شما ببینید از یه دوره‌ای که دوباره تو همین محدوده 400 ساله خیلی پررنگه، شما ببینید یه چیزایی اضافه میشه که بعضیش مستقیما از اون جریانات رادیکال مسیحیه، مثل همین قفل زدن، تیغ زدن، قمه زدن، زنجیرهای تیغدار، یعنی چیزایی که تا سالهای اخیرم ما دوچارش بودیم. همچنان هم تو بخشش که میپذیریم که نباید بپذیریم مثل زنجیر زنی، همچنان داریم تو مسیر تحریف شده حرکت میکنیم، در حالی که باید این مراسم تو شکل سنتی و پایه‌ایش که در واقع در دوره شاید بهترین شکل صفوی و بعد از انقلاب رونق پیدا کرده و بهش توجه شد اتفاق بیفته. یه بخشی که باز توی مخصوصا توی این دوره های بین سالهای اواخر دهه 60 و تا اوایل یا اواسط 80 اتفاق افتاد، به شکل عجیبی بخش زنانه هیئت ها این حذف شد، یعنی بخش زنانه رو حذف کردن و نتیجهش این شد که خب مادرها با بچه‌هاشون میومد میشستن پای روزه، پای در واقع صحبت بزرگون و تأثیر میگرفتن تو امر تربیتی. خب باز اونم با هوشمندی جبراش. یه بخش باز دوباره بسیار خطرناکش که جاهای مدیریت چه جاهای کمی هنوز دوچارش هستیم، این که نوهای عاشورایی رو از اون بخش شناختی و حماسه به بخش و رجزخانی که خیلی مهمه به بخش در واقع مظلوم نمایی و تقویت و وجوه احساسی تبدیل کرد و افراد شد توش. یعنی حالا آفات مختلف دیگه اومده دیگه، مثلا استفاده از ملودی های ترانه های شاد که باز دوباره تو منابع تاریخی ماست که تاکید میکنه میگه از ترانه های خیابان نباید برای نوها استفاده کرد، این خطای بسیار جدیه که تضعیف میکنه تأثیر در واقع روایتگری رو. و این بخش بخشه که حالا خیلی هم نمیتونیم بازش بکنیم تو برنامه تو رسانه، چون متاسفانه ما باز بکنیم اون که باید بشنوه نمیشنوه، اون دشمنی که دنبال نقطه ضعفای ما خیلی رصدش دقیق تره همه حرفای ما رو علیه خودمون میکنه برنامه و در واقع راه برد و طرح عملیات.
متشکرم آقای عبدالعلیزاده. حاج آقا ما آقای عبدالعلیزاده از یک منظری موضوع رو دیدن که خیلی خوب بود، یعنی با توجه به این که در واقع برنامه هم داره در ایام محرم پخش میشه، کاملا نقاطی که هم موجب تحریف شده و هم تخریب در واقع و هم تحقیر رو در واقع تا حدودی که در واقع لازم بود و خوب هم بود مطرح کردن، بحث به نظرم مهمی است. این رو حالا ببریم توی از منظر رسانه ببینیم، خب روی این نقاط سوار شدن، حالا با چه مدل های رسانه ای رو این رو دارن در واقع ازش استفاده میکنن برای همون تحقیر و تخریف و تخریب و به اصطلاح تحریف، از چه مدل هایی دارن استفاده میکنن؟ یعنی اگه مخاطب ما داره میبینه یک برنامه یا یک کلیپی یا یک متنی یا یک خبری از سمت رسانه معاند با موضوع محرم داره منتشر میشه، چطور باید متوجه بشه که اینها دارن از این سگانه استفاده میکنن؟ از چه مدل های اونها استفاده میکنن در واقع؟
آقای عبدالعلیزاده نکات مهمی رو فرمودن که قابل استفاده بود واقعا. در این حال حالا اون قسمت مدل های رسانه یا بیگانه رو فکر میکنم ایشون خیلی بهتر از منده بتونن پاسخ بدن، اما از نگاه خودم عرض میکنم. ببینید دشمن اولا میاد نقاط قوت رو نشانه میگیره که اونها رو تبدیل به نقاط ضعف بکنه. خب این کاری که انجام میده اینه که خیلی سعی کردن اولا عاشورا رو از بین ببرن، دیدن نمیشه، رفتن روی این سرمایه گذاری کردن که این مراسم رو از محتوا خالی کنن. یعنی الان در واقع برنامه اصلی دشمن بر اینه که ما یک ظواهری از اسلام داشته باشیم اما از محتوا اونها رو خالی کنیم، چون نمیتونن که اصل ظاهر رو از بین ببرن. میاد روی سرمایه گذاری میکنن، میاد میگه که خب میخواید عزاداری بکنید، دسته را بندازید، خیلی هم خوب، خب ولی شعر که میخواید بخونید شعرهایی بخونید که محتواش ضعیف باشه، یعنی روی این سبک و سیاق سرمایه گذاری میکنن، یا میان